اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم این برنامه خبری را به توجه می رسانیم. مسلمانان امریکا که نزدیک به 1% از مجموع نفوس کشور را تشکیل می‌دهند، بسیج شده اند تا در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر رأی بدهند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری می‌شنوین. اما قبل از همه از شما دعوت می‌کنم با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی با توجه می‌رسانم.
با عرض سلام. یک منبع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید 5 کشور به شمول قطر برای از میان برداشتن بنبست مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده دولت و طالبان میانجیگری میکنند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که برای آغاز دوباره این گفتگوها قطر، آلمان، نروژ، اندونزیا و ازبکستان دست به کار شدند و میانجیگری می کنند. منبع می افزاید که قرار است امروز شنبه روند گفتگوها میان گروه های تماس حکومت و طالبان دوباره از سر گرفته شود. این در حالی است که یونما خواهان نقش پررنگ و معنادار زنان در روند صلح افغانستان شده است. در بیانیه مشترک یونما و گروه سفیران دوست زنان افغان که روز شنبه منتشر شده آمده است که مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در مذاکرات صلح برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. وزارت سرطانه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 91 واقعه مثبت کووید 19 در این کشور ثبت شده است. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 41,425 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,536 نفر میرسد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 45,683,708 مورد و شمار مرگ میری ناشی از آن به 1,190,516 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ میری ناشی از این مرض 229,710 نفر و شمار مصابین به 9,048,247 نفر رسیده است. ایالات متحده امریکا روز جمعه از 100,233 مورد جدید ابتلا به کووید 19 و مرگ 926 بیمار کرونا در یک شبانه روز خبر داد. ایران تا حال رسما از 612,772 مورد این بیماری و مرگ 34,864 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ میری ناشی از این مرض 6,806 نفر و شمار مصابین به 332,993 نفر تایید شده است.
ادامه اخبار. شمار جانباختگان زلزله در ولایت ازمیر ترکیه به 28 نفر رسیده است و 2 جوان نیز بر اثر این زلزله در جزیره ساموس یونان جان باختند. این زلزله که شدت آن 7.0 به مقیاس ریشتر بود، بیش از 831 زخمی بر جا گذاشته و 17 ساختمان نیز تخریب شده است. اداره حوادث غیر مترقبه ترکیه با اعلام اینکه عملیات امداد و نجات در ساختمان‌های تخریب شده ادامه دارد، از نجات 100 نفر از کسانی که زیر آوار مانده بودند خبر داده است. این اداره میگوید که تا حال 470 پس‌لرزه رخ داده است که شدت 35 مورد آن بیش از 4 درجه ریشتر بوده است. این دومین زلزله قدرتمند است که امسال در ترکیه رخ داده است. در زلزله ماه جنوری در شهر شرقی الزایک 31 نفر کشته شده بود. حداقل 2 نفر پس از انفجار خط لوله گاز در جنوب عراق کشته و 51 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس عراق روز شنبه گفت که این انفجار جمعه شب در نزدیکی شهر جنوبی ساماوا رخ داد. اردوی عراق با نشریه خبرنامه گفت که در این انفجار 2 طفل کشته و 28 نفر به شمول 9 شبه نظامی شیعه زخمی شده است. در این گزارش آمده است که علت این انفجار هنوز مشخص نگردیده است. این لولای گاز از نزدیک کمپ نیروهای شبه نظامی عراق در نزدیکی ساموا عبور می کند. پس از درخواست مساعدت از جانب ارمنستان، روسیه روز شنبه اعلام کرد که در صورت رسیدن جنگ به خاک ارمنستان، کمک ضروری و ایروان را در درگیری با آذربایجان ارائه خواهد داد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
با دنبال ناکامی ارمنستان و آذربایجان در مذاکرات روز جمعه در ژنو و اوایل روز شنبه، نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان به صورت رسمی از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهان مشوره‌های فوری در مورد کمک‌های امنیتی در درگیری با آذربایجان بر سر منطقه جدا شده قره‌باغ شد. روسیه و ارمنستان با هم پیمان دفاعی داشته و روسیه یک پایگاه نظامی در گیومری دومین شهر بزرگ این کشور دارد. این درخواست نگرانی از تشدید جنگ بین ارمنستان و آذربایجان را نیز بیشتر کرد. در درگیری ها بین دو طرف تا حال بیش از 1000 نفر کشته شده و قدرت های جهانی نتوانستند هیچ یک از طرفین را برای متوقف ساختن جنگ متقاعد کنند.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع امریکا خبر داد که نیروهای امریکایی روز شنبه عملیات برای آزادسازی یک شهروند امریکایی را که توسط افراد مسلح در نایجیر ربوده شده بود موفقانه انجام دادند. ایسیفو کاتمبه وزیر دفاع نایجیر بدون ارائه جزئیات از شرایط آزادی و محل نگهداری گروگان آزادی او را تایید کرد. این گروگان که فیلیپ والتون نام دارد و فرزند یک مبلغ مذهبی است، دوشنبه شب در حومه موسولاتا قریه در حدود 10 کیلومتری مرز نایجیریا ربوده شده بود. به گفته پدر والتن که خودش نزدیک به 30 سال در نایجیر اقامت دارد، فلیپ به مدت 2 سال با همسر و فرزندش در موسولاتا زندگی می کرده است. فیلیپین تقریبا 1 میلیون نفر از ساکنان جزیره اصلی لوزون را به خاطر تهدید یک طوفان بزرگ تخلیه کرده است. با گزارش مقامات هواشناسی فیلیپین، طوفان گونی با سرعت 215 کیلومتر در ساعت و باران شدید قوی ترین طوفان امسال است که قرار است روز یکشنبه به این جزیره برسد. این تخلیه در حال صورت می گیرد که فیلیپین با 380,729 مورد کووید 19 و 7,221 مرگ ناشی از آن در جنوب شرق آسیا بعد از اندونزیا دومین آلودگی و مرگ ناشی از این بیماری را دارد. در سال 2013 طوفان هایان که منجر به کشته شدن بیش از 6300 نفر در فیلیپین شد، یکی از قوی ترین طوفان‌های بود که این کشور را آماج قرار داده بود. وضع قانون جدید در کشمیر تحت کنترل هند که به افراد خارجی اجازه خرید زمین را در این منطقه مورد مناقشه می‌دهد، روز شنبه باعث یکی از بزرگترین اعتصاب‌های عمومی در این ساحه گردید. مغازه‌ها و مشاغل روز شنبه مسدود بود و اکثر ساکنان پس از فراخوانی توسط ائتلاف از گروه‌های سیاسی و مذهبی که خواستار تعیین سرنوشت برای منطقه می‌باشند در خانه‌های خود باقی ماندند. بسیاری از کشمیری‌ها دولت را متهم می‌کنند که می‌خواهد جمعیت محلی را در تنها قلمرو اکثریت مسلمان هند مختلط بسازد. بیش از 500 هزار سرباز هندی در کشمیر مستقر می‌باشد. مقامات عربستان سعودی روز شنبه گفتند که یک تبعی این کشور موتر خود را با سرعت زیاد به دیوار خارجی مسجد الاحرام در مکه اصابت داد. و گفته مقامات راننده قبل از برخورد با یکی از دروازه های ورودی مسجد از 2 مانی عبور کرده بود. مقامات مکه نام این فرد را اعلام نکردند، اما گفتند که به نظر می رسد باید در حالت غیر عادی است. و شان کانری بازیگر مشهور جهان امروز شنبه در سن 90 سالگی درگذشت. این هنرپیشه اسکاتلندی که به عنوان جیمز باند شهرت جهانی یافت، برای آخرین بار و بعد از 12 سال توقف در سن 53 سالگی یک بار دیگر به عنوان 007 در فیلم ارگز 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 نگو در این نقش بازگشته بود. شان کنری در سال 1988 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم تسخیر ناپذیران از آن خود کرد. همچنین وی 3 جایزه گولدن گلوب و 2 جایزه بفتا را در کارنامه خود دارد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که حساب پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا را که در حالت اضطرار به ولایت فرستاده بود دوباره از والیا می طلبه و بر اجراءات بعدی منتظر هدایت رئیس جمهور است. عبدالحی ورشان از آخرین تحولات در این مورد گزارش می دهد.
عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست و نامزد وزیر مالی افغانستان، امروز شنبه در مراسم افتتاح روند ثبت و راجستر موترهای فاقد اسناد گمرکی در کابل گفت که حکومت به خصوص وزارت مالی مصمم است از تمام والیان کشور که پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با کووید 19 را دریافت کردند حساب بگیرد و برای اجراءات بعدی هم منتظر هدایت رئیس جمهور کشور می باشد.
ما در رابطه با کرونا پولهایی را که فرستاده بودیم برای هر ولایت در حال استرار بود برای ولایت ها فرستاده بودیم، مکررن بر از اونا گفتیم برای والی صاحبا که صورت حساب دقیق از این پول ما از هر ولایت دوباره خواستاریم و مو بود که ما از طریق مستوفیت های ما تمام اسناد مربوط پولایی که بر ولایت فرستاده شده بود با تمام تفصیلش برای محمد که راپور مکمل شد و جلالات مآب رئیس جمهور افغانستان داده شد که در اون رابطه اونا چیز اجراءات را که لازم ببینن دستور خواهد دادن.
از سوی دیگر مقامات ارشد وزارت مالیه میگویند که این وزارت تلاش دارد با طرح و تطبیق برنامه‌های خاص فقر زدایی و ایجاد اشتغال خسارات و زیان‌های برخواسته از کرونا را کاهش بدهد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این برنامه‌ها با توفیل کمک‌های جامعه بین‌المللی اجرا می‌گردد. توقع می‌رود در کنفرانس دو روزه ژنو برای افغانستان تعهد خواهد شد.
خب خسارات ناشی از کرونا را مشخصاً به نام کرونا ما چیزی نداریم، چون توقع مایی است که در پلان 5 ساله کرونا دیگه جای نداشته باشه، کرونا استاستا دیگه به حالت وضعیت نرمال بیاید. اما پولی که مصرف میشه در پروژه های کارسازی و به حساب شغلزایی هدفش این است که ضرر هایی را که کرونا به ما رسانده و جبران شود.
کنفرانس دو روزه ژنو برای افغانستان بعد از هر 4 سال یک بار دایر میگردد، قرار است به تاریخ 22 و 23 نوامبر سال روان میلادی در شهر ژنو مرکز کشور سوئیس برگزار گردد. وزارت صحت عامه افغانستان امروز شنبه با اعلام آمار روزانه ابتلا به ویروس کرونا اطلاع داد که در یک شبانه روز گذشته در کشور در پهلوی 3 مورد فوتی 91 واقع مثبت جدید ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 210 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 91 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 41425 رسانده.
معاون سخنگوی وزارت صحت به ادامه گفت که در 24 ساعت گذشته 63 فرد مبتلا به ویروس کرونا در کشور صحت یاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند، که با این حساب شمار مجموعی صحت یاب شدگان کرونا به 41425 نفر و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کووید 19 در کشور به 1568 نفر رسیده است. در خور یادآوری است که با آغاز فصل سرد شمار واقعات مثبت ویروس کرونا اندکی افزایش یافته است، مگر مقامات در وزارت صحت اطمینان می‌دهند که این وضعیت افزایش اندک کرونا قابل نگرانی نیست و احیانا اگر موج دوم کرونا هم شروع شود، مسئولان سکتور صحت کشور آمادگی کامل برای مبارزه با وضعیت جدید کرونا را دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، کلدار پاکستانی همچنان با عنوان پول رایج در معاملات تجارتی بین باشندگان ولایت غزنی استفاده میشه و تلاش های حکومت برای جلوگیری او ظاهراً به نتیجه نرسیده. مسئولان محلی غزنی سال است که در زمینه جلوگیری از کلدار در داد و ستود تجارتی تلاش کردند، اما باشندگان غزنی میگن تاجران و فروشندگان محلی در موجودیت کلدار نفع اقتصادی خود را دنبال میکنند. در این رابطه گزارشی داریم که آصف حسینی تهیه کرده.
شهر پرهیاهوی غزنی یکی از مراکز تجارتی ولایت جنوبی کشور محسوب میشود. حکومت برای جلوگیری از داد و ستود به کلدار پاکستانی در شهر این ولایت سالهاست تلاش میکند. حتی در سال گذشته در همین وقتها شورای نظامی غزنی فیصله کرده بود تا دکاندارانی که در بدل جنس کلدار میگیرد مجازات شوند، اما با اندک کاهش فشارهای حکومت بار دیگر کلدار پاکستانی در کنار پول افغانی وارد بازار شده است. شهروندان میگوید معاملات کلان در شهر و ولسوالی‌های این ولایت کاملا به کلدار صورت میگیرد. مبشر، یک باشنده غزنی، به صدای آمریکا گفت
اکثر معاملات کلان و بزرگ مردم از کلدار استفاده میکنه، مثلا در گنج، در خرید و فروش چوب، نیفام کار، رشقه، گاومار و همچنان در خرید و فروش موترا فعلا از کلدار استفاده میشه، در مندهی از کلدار استفاده میشه. کلدار رواج داره و فعلا هم ارزش داره در بازار میشه.
محمد ابراهیم یکی دیگر از باشندگان غزنی میگوید که در مارکت ادویه فروشی غزنی نیز تمامی معاملات به کلدار پاکستانی صورت میگیرد. ابراهیم میگوید بیشتر ادویه غزنی از پاکستان به این ولایت می آید و به همین دلیل تاجرین دوباره به کلدار پاکستانی اموالشان را به فروش می رسانند.
ادویه بیشتر از پاکستان وارد میشه، به شکل قاچاقی وارد میشه و قیمتاش کلدار است و یعنی اگه کلدار بدیم مشکل ندارن، با قیمت با کلدار حساب میکنن، به افغانی تبدیل میکنن، اگه افغانی میگیرن مشکل نداره، در هر جای میشه. ما اول معامله کردیم، کلدار دادن، کلدار گرفت.
ریاست اتاقای تجارت و سرمایه گذاری غزنی که عضو کمیته جلوگیری از کلدار پاکستانی در خرید و فروش بود میگوید تجارت در این ولایت متاثر از مارکت ها و تاجران پاکستانی است. عبدالمتین قلندری، رئیس اتاقای تجارت غزنی، میگوید جنگ و ناامنی نیز سبب شده که مردم کمتر به پول افغانی به عنوان یک هویت ملی نگاه کنند و از ارزششان مطمئن باشند. آقای قلندری عوامل اساسی که سبب ناکامی حکومت در زمینه جلوگیری کلدار در خرید فروش شده است را اینطور بیان داشت.
یکی از عواملی که یعنی 100% برنامه حکومت تطبیق نشد یا موفق نبود، این است که در افغانستان بانک میزان پولی که در کاروبار تجارت غزنی استفاده میشد نداره. یعنی پول افغانی به این پیمانه وجود نداره. در ولایت های مثل جلال آباد اینجا دولت در افغانستان بانک پول تزریق کردن، در اونجا نتیجه دادن. یکی از علت های دیگه ای است که اکثرا تاجرا یا دکاندارا قرض دارن، مثلا قرض دارن سر مردم کلدار و اونا پیش اون مردم مانده، اون مردم که کلدار میاره باید این دکاندار یا تاجری پول بگیره قرضش ازش.
وحیدالله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، میگوید که استفاده از کلدار در خرید و فروش کالاهای تجارتی در شهر غزنی نسبت به گذشته کاهش وسیعی پیدا کرده و پروسه جلوگیری کلدار در معاملات تجاری جریان دارد.
داد نظامی شورا پریکړه و هیچ اشخاص نیست که ولی چه په غزنی کې پاکستانی کلداری وچلی، ولی که کوم کسان وچلی په ښکار ډول دوی نیست که ولی چې همدغه کلداری وچلی، کې دایسي په پټه باندې کوم څوک او په ډیرو کمو ځایو کې به انشاءالله همدغه کار کوي، ولی که همدغه کسان هم تشخیص او تثبیت سي له دوی سره به قانوني چلند کېږي، په دوی باندې جریمه راځي.
به گفته باشنده های غزنی، تصمیم حکومت در جمع‌آوری کلدار پاکستانی سبب افزایش بهای بیشتر مواد اولیه در شهر این ولایت نیز شده است. آنان میخواهد که این تصمیمات زمینه سوء استفاده گروه‌ها و افراد را نباید فراهم کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
افغانهای مقیم ایالات متحده انتخابات کشور از نزدیک دنبال میکنند. حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و قوانین مهاجرت از مسائل است که اونا بیشتر به او توجه دارند. عارف یعقوبی با شماره از افغانها در ایالت کالیفرنیا صحبت کرده و گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
شماره از افغانها در کالیفرنیا امریکا میگویند انتخابات ریاست جمهوری این کشور به دو دلیل عمده برای آنها سرنوشت ساز است: آینده حضور نیروهای امریکایی در افغانستان و قوانین داخلی از جمله مهاجرت. ولی الله ملکزه، یک تن از افغانهای مقیم ساکرامنتو، میگوید از اینکه در مناظره اخیر دو نامزد انتخابات هیچ نامی از افغانستان برده نشد او را نگران کرده که مبادا افغانستان به فراموشی سپرده شود.
تا جایی که ما تعقیب کردم ذکر از افغانستان نشد و تمرکزشان به نقاط داخلی یا مسائل داخلی بود که دو کرونا و مهاجرین یا ایمیگریشن و همچنان وظایف و برخورد به اقلیت ها بود.
فرهاد یوسفزای یک تنی دیگر از افغان ها در کالیفرنیا می گوید دو مسئله برای افغان ها مهم است، یکی قوانین مهاجرین و دیگر حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان.
درباره پالیسی خارجه افغانستان با این اردو کاندید هم نظر هستند که قوای نظامی خود از افغانستان بکشند، ولی درباره از اینکه چه قسم یک نظام در افغانستان بیاید این موضوع تا هنوز خیلی واضح نیست.
در همین حال شماره از زنان افغان مقیم امریکا نگرانند که دستاوردهای چند سال اخیر خصوصا حقوق زنان از بین برود. فرشته طیب میگوید سهمگیری در انتخابات و گفتگو با نامزدان انتخاباتی میتواند کمک کند تا افغانستان به گذشته بر نگردد.
در 20 سال خیلی پیشرفت شده افغانستان، مخصوصا در بخش خانم ها. ما خیلی افتخار میکنم، ما خیلی خوش میشم وقتی که پروگرام های افغانستان میبینم چی اگه مقبولی و زیبایی است که در کل آسیا افغانستان فری میدیا داره، آزاد هستیم، آزاد هستیم که هر چیز در تلویزیون بگویم، چی سیاسی باشه، چی شخصی باشه، اجازه داریم که این می عقل داریم، عقل رای دادن داریم به افغانستان. خانم ها حق دارن که در تلویزیون باشن، خانم ها حق دارن که در دولت چوکی داشته باشن، جای داشته باشن.
در همین حال فریبا نوا خبرنگار افغان امریکایی میگوید انتخابات امسال در امریکا برای همه امریکایی ها از جمله افغان ها سرنوشت ساز است، چون مردم به دو دسته تقسیم شدند. انتخابات معلوم میکند که آینده این کشور چه خواهد بود و تأکید میکند همه کسانی که واجد شرایط هستند باید رأی بدهند.
افغانایی که تابعیت امریکایی دارن حق رأی دارن و یک حرکت دموکراسی است که باید رأی بدیم. بسیار کشورها مثل ترکیه اجباری است رأی دادن، در امریکا اجباری نیست، اما بسیار تاثیر خاص داره. به خاطر من فکر میکنم این انتخابات که به 3 نوامبر است آینده امریکا را تصمیم میگیره. فعلا امریکا یک کشور بسیار تقسیم شده است، بسیار بین خود به هم افتاده است.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا هفته آینده برگزار می شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسلمانان امریکا نزدیک به 1% از مجموع نفوس کشور تشکیل میتند. خبرنگار صدای امریکا فائزه بخاری گزارش میده که جامعه مسلمان کشور بسیج شده تا در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر رأی بدن. برگردان گزارش صدای امریکا را از رویا زمانی میشنوین.
بر اساس نظرسنجی اینستیتوت سیاست و تفاهم اجتماعی در رابطه با مسلمانان امریکا، 78% از مسلمانان این کشور برای رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه 3 نوامبر سال 2020 ثبت نام کردند که یک افزایش قابل ملاحظه ایران نسبت به انتخابات سال 2016 نشان می‌دهد. در انتخابات سال 2016 امریکا 60% از مسلمانان این کشور ثبت نام کرده بودند. ارم اکرام الله مدیر پروژه تحقیقاتی در انستیتوت سیاست و تفاهم اجتماعی در مورد میگوید وای میگوید در میان جامعه مسلمانان امریکایی کارهای زیاد انجام یافتاد تا مردم رای دهند، بخصوص در ایالتهای کلیدی با حالت نوسان این کشور که میشیگان و فلوریدا میباشد. مساجد برای افزایش سطح آگاهی رای دهندگان به عنوان مراکز عمومی خدمت کردند. مرکز آدامز در ویرجینیا یک از مراکز بزرگ اسلامی در ایالات متحده آمریکا است. این مرکز رای دهندگان مسلمان را در منطقه شهری واشنگتن دی سی بسیج می کند و همچنان بخش گروه تعامل مدنی این مرکز را به پیش می برد. سعید اشرف معاون گروه تعامل مدنی این مرکز است. او میگوید ما از مردم خواستیم تا آخر هفته و تا روز انتخابات رای دهند. ما تلاش میکنیم تا آنان درک کنند که قادر خواهند بود تا آواز خود را در دموکراسی آمریکا شامل سازند. آقای اشرف تاکید کرد که مرکز آدامز یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف آن آگاهی دهی برای دهندگان در مورد اهمیت رای دادن است، نه تایید کدام نامزد خاصی میباشد. بر علاوه مراکز اسلامی، بسیاری از سازمان‌های غیر حزبی در سرتاسر ایالات متحده نیز به مسلمانان در مورد اهمیت رای دادن و شنیدن صدای آنان در صحنه سیاسی این کشور آگاهی می‌دهند. شاهد رحمان مدیر اجرایی مرکز مسلمانان آمریکا در مورد می‌گوید: Their voice matters and their vote counts. صدای مسلمانان مهم است و رای آنان شمرده می شود. در مناطق مانند فلوریدا، پنسیلوانیا و میشیگان، جامعه مسلمانان آمریکایی می توانند انتخابات را به یک روش و یا هم به گونه دیگری تغییر دهند. بنابراین ما می خواهیم مردم به عنوان شهروند این کشور مسئولیت خود را انجام دهند و تأثیرات خود را بر جامعه بگذارند. اینکه چگونه بودجه آموزش بچه‌های ما در آینده تامین شود، مراقبت های صحی، عدالت جرمی و حتی سیاست خارجی ما، همه اینها موارد است که برای مسلمانان مهم است. مقام های این مراکز می گویند که آنان امیدوار هستند که شمار زیاد از مسلمانان آمریکایی که به بیش از 3 میلیون می رسند تا آخر روز انتخابات این کشور رای خود را به صندوق های رای ریخته باشند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آخرین احصائیه ها نشان می دهد که وقایع کووید 19 در سطح جهان از 45 میلیون مورد تجاوز کرده و حدود 1.2 میلیون تن در اثر ابتلا به ویروس جان دادند. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بر اساس پروژه پیگیری کووید، ایالات متحده با 8.9 میلیون نفر مصاب با ویروس کووید 19 در جهان پیشتاز است. در ایالات مانند ویسکانسن که در آن موارد ابتلا به این ویروس افزایش یافته است، مقام‌ها از مردم خواستند تا در جلوگیری از گسترش ویروس کمک کنند. اندری پالم، منشی اداره خدمات صحت ویسکانسن، میگوید:
ما باید اقدامات قابل توجه و جمعی را انجام دهیم. لازم است تا همه در خانه بمانیم و با مردمی که زندگی ندارید خلط نشوید.
در این حال جولی ویمز واندیجیک، معاون خدمات سیه ویسکانسن، میگوید:
از جمله 72 واحد اداری، 70 واحد در ایالت ما در سطح بلند فعالیت در برابر بیماری کووید 19 قرار دارد. اکنون فشاری بر ظرفیت شفاخانه ها وارد شده است. دیروز به ما گزارش شد که از هر 5 شفاخانه در ویسکانسن یکی آن و کمبود پرسنل مواجه است.
ارقام حاصله از پانتون جانز هاپکنز می گوید که در هر 1.2 ثانیه یک واقعه جدید کووید 19 در امریکا درج شده و در هر 107 ثانیه یک امریکایی از این مرض می میرد. در آن گوشه جهان، هند به روز پنجشنبه بلندترین رکورد وقایع ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرد و آن نزدیک به 50,000 واقعه جدید بود که وزارت صحت هند آن را اعلام کرد. بانک میزان وقایع نسبت به ماه سپتامبر که در آن اوج مصابیت در هند بود، اکنون تا اندازه کاهش یافته است، ولی متخصصین از موج دوم مرض هشدار می‌دهند. برزیل سومین کشور بعد از ایالات متحده و هند است که بلندترین تعداد موارد کووید 19 داشته است، اما از لحاظ مرگ و میر ناشی از ویروس در مقام دوم قرار دارد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.